استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. وزارت خارجه هند میگوید که دومین محموله گندم را به افغانستان فرستاده است. ارندام باکچی سخنگوی این وزارت در توییترش نوشته است که 2000 تن گندم کمک هند از طریق بندر عطاری فرستاده شده و به زودی به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار خواهد رسید. نخستین محموله 2500 تن گندم کمک هند اوایل هفته گذشته از طریق گذرگاه تورخم به جلال آباد رسید. گزارش ها می رسانند که در تیراندازی نیروهای طالبان بر موتر حامل شرکت کنندگان مراسم عروسی در ولایت کنر یک تن کشته شد و دو تن دیگر زخمی شدند. این رویداد دیروز در ولسوالی شیگل رخ داده است. شماری از باشندگان محلی می گویند که این موتر به این دلیل هدف قرار گرفت که در آن صدای موسیقی شنیده می شد. یک دکتر شفاخانه اسدآباد به رادیو آزادی گفت از محل رویداد 3 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده بودند که سپس یکی آنها جان داد. طالبان درباره رویداد هنوز چیز نگفتند. زهرا جویا صاحب امتیاز و مدیر مسئول رسانه رخشانه در فهرست 12 زن سال 2022 مجله تایم قرار گرفته. مجله تایم با انتشار عکس‌های از این زنان از آنها به عنوان رهبران فوق‌العاده یاد کرده که به نوشته مجله برای یک جهان عادلانه‌تر کار می‌کنند. به نوشته تایم، خانم جویا از طالبان فرار کرده و هنوز هم قصه‌های زنان افغان را بیان می‌کند. اداره هسته‌ای اوکراین میگوید که در دستگاه هسته‌ای زاپروژویا واقع در جنوب شرق اوکراین هیچ نشت دیده نشده است. به گفته مقام‌های محلی، این دستگاه پس از شلیک نیروهای روس در طول شب آتش گرفت. اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای به نقل از مقامات اوکراین گفته است که به تأسیسات اصلی دستگاه ژاپروژیا زیان نرسیده و سطح تشعشعات هم تغییر نکرده است. آنها تایید کردند که روس‌ها کنترل این دستگاه را در دست گرفتند. و شرکت کنندگان گفتگوها بر سر احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران محتاطانه ابراز خوشبینی کردند. در همین حال انتظار می رود رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده به ایران سفر کند. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: ادامه تلاشی خانه ها توسط طالبان در افغانستان با وجود انتقادها و واکنش ها از این روند. چندین سازمان و نهاد بین المللی اتحاد را در زمینه حفاظت از حقوق بشر در افغانستان ایجاد کردند.
برای ازی است که این نهاد به شکل دستجمعی در مورد وضعیت حقوق بشر کار بکنند در افغانستان.
و در برنامه صحت،
در برنامه امروز روی تلاش های جلوگیری از کرونا بحث و گفتگو می کنیم.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. امریکا گفتگوها را با کشورهای اسلامی آغاز کرده تا بر طالبان فشار آورند که مانع حضور زنان در حکومت نشوند. نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان گفته که با مقامهای شماری از کشورهای اسلامی در باره وضعیت زنان افغان گفتگو کرده است. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
ایالات متحده می خواهد که کشورهای اسلامی را ترغیب کند تا بر طالبان فشار آورند که به نام دین زنان را از زندگی اجتماعی محروم نسازند. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان در نشست آنلاین مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک واشنگتن گفت که به تازگی از قطر و عربستان سعودی دیدن کرده. او افزود که در نظر دارد به شمار دیگر از کشورهای اسلامی هم سفر کند
و از این کشورها نیز خواهد خواست که طالبان را در زمینه رعایت حقوق و آزادی‌های زنان تشویق کنند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند، اما شماری از فعالان حقوق زن می گویند که این حرف طالبان خیلی کلی است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به رادیو آزادی روز پنجشنبه گفت که جهان به گفته او به جای شعار حقوق زنان عملا در قسمت بهبود وضعیت زندگی و آموزش زنان به آنان کمک کند. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان گفته است که بسیاری کشورهای اسلامی با طالبان تعامل دارند و از درخواست‌ها برای شمولیت گروه‌های سیاسی و قومی در حکومت طالبان حمایت می‌کنند، اما درباره وضعیت زنان افغان بسیار اندک صحبت می‌کنند. رینا امیری می‌گوید که به مقام‌های برخی از کشورهای اسلامی گفته است که موضوع مشارکت زنان را در حکومت طالبان هم مطرح کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به زنان در بسیاری از ادارات دولتی اجازه کار داده نشده است. یکی از خواسته های اصلی جامعه جهانی از حکومت طالبان دادن حق کار و آموزش برای زنان و دختران در افغانستان است. طالبان گفتند که تمام مکاتب دختران در این کشور در ماه حمل سال آینده خورشیدی باز خواهند شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان عفو بین‌الملل از ایجاد اتحاد حفاظت از حقوق بشر در افغانستان خبر می‌دهد. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. با وجود واکنش های زیاد نسبت به عملیات تصفیوی و تلاشی خانه به خانه توسط طالبان در افغانستان، آنها می گویند که این عملیات هنوز هم ادامه دارد و در جریان آن مقدار زیاد سلاح سبک و سنگین به دست آمده. اتحادیه اروپا و شماری از سازمان های بین المللی از طالبان خواستند که این روند را متوقف سازند. بیشتر در این گزارش.
طالبان در حالی از دستاوردهایشان در جریان تلاشی خانه به خانه خبر می‌دهند که این موضوع با انتقادات در داخل و بیرون افغانستان مواجه شده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل، امروز جمعه در هشتمین روز این تلاشی ها به رادیو آزادی گفت:
در این روند نیروهای امنیتی ما مقدار زیاد اسلحه به دست آوردند. تازه در حوزه چهارم امنیتی از یک خانه 10 راکت انداز آمریکایی به دست آمده و روز گذشته در ساحات حوزه دوم از یک خانه 7 تانک را بیرون کرده.
آقای زدران ادعا میکند که در جریان تلاشی برخی افراد اختطاف شده را نیز نجات دادند. با آنکه او درباره مقدار دقیق مهمات و اسلحه‌های به دست آمده در جریان این تلاشی‌ها چیزی نمی‌گوید، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز یکشنبه در یک نشست خبری گفته بود که در جریان تلاشی‌ها 400 میل اسلحه، 10 ماین، 13 تن مواد انفجاری و حدود 60 موتر زرهی و دولتی به دست آمده است. آقای مجاهد همچنان گفت که 19 آدم ربا، 53 سارق و 6 عضو گروه داعش در جریان این تلاشی ها بازداشت شدند. اما برخی افراد که خانه هایشان تلاشی شده و به دلیل مشکلات امنیتی نخواستند نام هایشان در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند که طالبان در جریان تلاشی ترسناک عمل میکنند.
زمانی که طالبان به خانه ما آمدند، از صبح تا شام کسی را نگذاشتند که از خانه بیرون برود. با بوتهای گلپرشان داخل خانه ما شدند. کودکان زیاد ترسیده بودند. آنان گفتند که ما به تلاشی آمدیم.
برخی از افراد هم از این تلاشی ها استقبال کردند و آن را یک اقدام خوب برای تامین امنیت دانستند. اما سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، بریتانیا و شمالی از سازمان‌های حقوق بشری جهان از طالبان خواستند که این تلاشی‌ها را متوقف سازند و به حقوق مردم احترام بگذارند. روند تلاشی طالبان در کابل و برخی ولایت‌های شمالی هنوز هم ادامه دارد. علی میثم، نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت مخالف طالبان، در صفحه توییتر خود نوشته است: اکنون که تمرکز جهان بر اوکراین است، طالبان تلاشی را در کابل و ولایت‌های شمالی افزایش دادند. او اما گفته که آنان هراسی از این کار ندارند و با مقاومتشان برای شکست دادن طالبان ادامه می‌دهند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یک و ده دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سازمان عفو بین الملل از ایجاد اتحاد حفاظت از حقوق بشر در افغانستان خبر می دهد. این اتحاد نوزو دارد و نظارت مشترک بر نقض حقوق بشر در افغانستان و موارد دیگر از اهدافش گفته شده است. سمیرا حمیدی، کمپاینر سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل در جنوب آسیا، درباره اهداف این اتحاد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
اتحاد جدیدی که توسط نو نهاد حقوق بشری بین‌المللی امروز ایجاد شده در قسمت محافظت حقوق بشر در افغانستان برای ازی است که این نهاد به شکل دستجمعی در مورد وضعیت حقوق بشر کار بکنند در افغانستان، توسط تحقیق، توسط مستندسازی نقض حقوق بشری که توسط طالبان جریان دارد در افغانستان و همچنان توسط فشار آوردن و دادخواهی بالای جامعه بین‌المللی که مسئولیت و تعهد در قسمت حقوق بشر در افغانستان دارند.
با معذرت که مشکل تکنیکی پیش آمد، سازمان عفو بین‌الملل دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، خانه آزادی، لیگ بین‌المللی از زنان برای صلح آزادی و نهاد موسوم به مدافعان خط مقدم از اعضای اتحاد حفاظت از حقوق بشر در افغانستانند. عفو بین الملل روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان از زمان فروپاشی حکومت پیشین و بازگشت طالبان به قدرت به طور چشمگیر بدتر شده است. طالبان ادعاها درباره تخطی های حقوق بشری توسط آنها در افغانستان را قبلا رد کردند. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر به نقل از جولیت روسلوت، یک مسئول فدراسیون بین المللی حقوق بشر، گفته شده که بسیار مهم است جهان را در مورد تخطی های روزمره در افغانستان در جریان بگذارند و جامعه بین المللی را درباره تعهداتی که در 20 سال گذشته در قبال افغانستان سپرده بود پاسخگو قرار دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
1:12 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سفیر حکومت پیشین افغانستان در پولند میگوید که تا حال حدود 2000 شهروند افغانستان از اوکراین به پولند پناه آوردند. گفتگوی با طاهر قادری داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. در ادامه تلاش ها برای کمک با مردم نیازمند به ویژه کودکان در افغانستان، یونیسف میگوید از 2 میلیارد دلاری که برای کمک به کودکان در افغانستان تقاضا کرده بود، 15% آن جمع آوری شده است. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان دیروز پنجشنبه در خبرنامه گفت که این بزرگترین درخواست کمک مالی است که تا حال از سوی یونیسف صورت گرفته. در خبرنامه از فعالیت های هم یاد آوری شده که یونیسف در افغانستان انجام داده است. یک و 13 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. طوری که پیشتر در آغاز برنامه هم گفتیم، دستگاه هسته‌ای زاپرژویا واقع در جنوب شرق اوکراین دیشب آتش گرفت. مقام‌های محلی نیروهای روس را مقصر دانستند. برای جزئیات بیشتر در این مورد ژکفر احمدی در استدیو است. احمدی صاحب سلام، مقام‌های اداره هسته‌ای اوکراین درباره این تحول چی گفتند؟
سلام به شما فروخ صاحب. اداره بررسی و تنظیم هسته‌ای دولت اوکراین امروز گفت که در دستگاه هسته‌ای زاپروژیا واقع در جنوب شرق اوکراین هیچ نش دیده نشده و تغییرات در سطح تششعات هم ثبت نشده. آنسو اداره بین المللی انرژی هسته‌ای به نقل از مقامات ناظر اوکراین گفته که به تأسیسات اصلی این دستگاه زیان نرسیده. گزارش ها می رسانند که آتش سوزی دیشب هم مهار شده و تلفات در پی نداشته. مقام های محلی گفتند که هنگام رسیدن کاروان نیروهای روس به زاپروژیا، آنها بر این دستگاه شلیک کردند. اداره محلی زاپروژیا گفت که نیروهای روس کنترل دستگاه را در دست گرفتن و پرسنل عملیاتی از وضعیت واحدهای انرژی نظارت می کنند. کیف هم تایید کرده که نیروهای های روس وارد تأسیسات شدند. زاپروژیا بزرگترین دستگاه هسته‌ای در اروپا است و بیش از 1/5 برق مصرفی اوکراین را تامین میکنه.
تشکر از واکنش ها در این آورد بگو.
این رویداد سبب شد تا مقام های اداره بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد دست به کار شوند و آنسو دفتر بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا گفت که خواهان نشست سراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث در مورد وضعیت روان خواهد شد. بر اساس پروتکل کنوانسیون ژنو، حمله های نظامی بر تأسیسات هسته‌ای منع است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از رویداد دیشب در سخنرانی ویدیویی گفته که اروپایی ها لطفاً بیدار شوید، با سیاست مدارانتان بگویید نیروهای روس بر دستگاه هسته‌ای در اوکراین شلیک میکنند. زلنسکی با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هم صحبت کرده و اونا را خواسته در جریان وضعیت در زاپروژیا بگذاره. قصر سفید گفته که رئیس جمهور بایدن مانند زلنسکی از روسیه خواسته که از فعالیت‌های نظامی در منطقه دست بردارد و بگذاره کارمندان اطفایه و اداره‌های اضطراری به ساحه بروند. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای در 2 مارچ در نشست ویژه این اداره در ویانا گفت که برای کسب اطمینان در مورد مسئولیت دستگاه‌های هسته‌ای و حمایت از ماموران آنها با تمامی طرف‌ها کار می‌کنند.
با تشکر از شما همکارم جعفر احمدی، به طور مستقیم گزارش میداد اداره هسته‌ای اوکراین گفته که در دستگاه هسته‌ای واقع در جنوب شرق اوکراین هیچ نشت دیده نشده است. به گفته مقام‌های محلی این دستگاه پس از شلیک نیروهای روس در طول شب آتش گرفت. آمار ملل متحد نشان می‌دهد که از زمان آغاز حملات روسیه به اوکراین بیش از 1 میلیون نفر از آن کشور آواره شدند. در این حال سفیر حکومت پیشین افغانستان در پولند می‌گوید که تا حال حدود 2000 شهروند افغانستان از اوکراین به پولند پناه آوردند. در آغاز گفتگویی که با طاهر قادری داشتم، نخست درباره شمار افغان‌هایی که از اوکراین وارد پولند شده‌اند سوال کردم.
دانشجویان افغانستان از نخستین کسایی بودند که وارد پولند شدند، البته در میان کسای دیگه که از اوکراین بیرون شدند. بعداً وضعیت تغییر کرد. شما میفهمین که وضعیت هر روز داره تغییر میکنه، بناهن حجم تماس ها با ما زیاد شد. ما و سفارت ما در اوکراین به شکل هماهنگ تماس گرفتیم و حالا با کشور میزبان ما، کشور پولند، اینکه چگونه ما به یا بر رسیدگی بکنیم. خوشبختانه پاسخ کشور پولند بسیار مثبت بود. با دوستای پولندی دوباره تماس گرفتیم و گفتیم که اینا خب یک تعداد از شهروندان افغانستان هیچ مدرک ندارند. خوشبختانه بازم به یک راه حل رسیدیم و اون راه حلشی بود که تثبیت هویت آدم ها و دادن یک کاغذ از طرف سفارت چی در پولند و یا اوکراین. ما میتونیم که اینا را تثبیت هویت کنیم تا پولندی ها به اینا کمک بکنن. آمار اخیر، البته آمار در حال تغییر هست، ولی خب چیزی در مایه های 2000 شهروند افغانستان در مجموع تا فعلا از اوکراین به پولند آمدن.
در میان افغان هایی که تا فعلا از اوکراین وارد پولند شدند، چه تعداد از افغان هایی که پس از حاکم شدن دوباره طالبان به اوکراین منتقل شده بودند شامل هستند؟
خب در مورد شهروندان افغانستانی که در ماه آگوست تخلیه شدند به اوکراین، آمار بازم زد و نقیز وجود داره، ولی آماری که ما داریم حدوداً 600 خانواده در میان کسایی بوده که اینا در ماه آگوست با اوکراین انتقال پیدا کردن و منتظر کشورهای میزبان که اونا را قرار بود به پناهندگی قبول بکنن بودن، که خوشبختانه حد اکثر از اینا با فعلا پولند انتقال پیدا کردن. یک تعداد کسایی ممکن هنوز مانده در اوکراین که اونا ممکن در مناطق هستن که در اونجا سطح خشونت بالا هست و توصیه ما هم برای هموطنهای مایی بوده که شما در صورتی که وضعیت خراب است شما ریسک نگیرین، منتظر بانین تا زمانی که فرصت آمدن به مرز پولند می داشته باشین. ولی خب از حجم پیام هایی که ما دریافت میکنیم در دو روز گذشته کم شده. این نشان میده که یک تعداد زیاده از شهروندهای ما به پولند انتقال پیدا کردن آمدن.
گفتگوی بود با طاهر قادری، سفیر حکومت پیشین افغانستان در پولند. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 1:20 پس از چاشت و وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید. در ادامه
اینقدر ساس نشستن و جلسه و دیگرا با اکده من هیچ به درد نمیخوره. قطعی تا به اندازه، قیمتی به اندازه.
من موسیقی و محدودیت های دیگر بر محافل عروسی تاثیر گذاشته.
عروسی با ختم قرآن هیچ فرق نمیشه. باید در عروسی حداقل یک موزیک محلی پخش شود. وقتی طالب آمده همش صدای قرآن.
اما پیش از آن، جعفر احمدی مرور دارد بر روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب را درباره تلاشی خانه به خانه در افغانستان نشر کرده است. به نوشته روزنامه، آنانی که داخل خانه های مردم شدند، امریکایی ها نه بلکه طالبان هستند. روزنامه می نویسد که در سالهای گذشته امریکایی ها تلاشی های مشابه را انجام می دادند. به نوشته روزنامه، تلاشی جمعه گذشته از کابل آغاز شده، سپس به دیگر ولایت های کشور گسترش یافت. در ادامه می خوانیم که این کار افغانان را نگران کرد و به گفته شماری از مردم، طالبان با آنان بدرفتاری کردند و به اموال خانه هایشان زیان رساندند. روزنامه نوشته است که طالبان با این اقدام نشان دادند که مانند رژیم قبلیشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی برای حاکم کردن قدرتشان و ریشه‌کن کردن مخالفت ها بر تاکتیک های حکومت پلیسی اتکا می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر روز یکشنبه در نشست خبری در کابل تأکید کرد که هدف آنها از تلاشی خانه به خانه بهبود بخشیدن امنیت و جستجوی دزدان و آدم ربایان است. او همچنان اتهامها در مورد بدرفتاری طالبان با مردم را رد کرد. نیویورک تایمز نوشته که حالا که طالبان از مهاجمان به حاکمان مبدل شدند، تهدید گروه دولت اسلامی معروف به داعش را حس می کنند. اما به نوشته روزنامه، تلاشی خانه به خانه حساسیت افغانان را برمی انگیزد که با محدودیت های طالبان و نیز بحران اقتصادی روبرو هستند. نشریه باستان هرالد می نویسد که جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، می تواند سلاحهایی را که نیروهای امریکا در افغانستان رها کردند به اوکراین دهد. به نوشته نشریه، این اقدام می توانست کمک باشد به اوکراین در جنگ با روسیه، اما سلاح‌ها به نفع طالبان تمام شد. در ادامه آمده است که پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، تجهیزات نظامی آنها به ارزش حدود 85 میلیون دلار در این کشور به جا ماند. به نوشته نشریه، تجهیزات مشمول 2000 موتر زیریهی عمدتاً از نوع هاموی، 75000 واسطه دیگر، 10 هلیکوپتر به شمول 45 بلک هاک، سلاح و بمب می شود.
اتاق پیشوران ولایت هرات می گوید که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، بیشتر از 90% سالن‌های عروسی در شهر هرات ورشکست شده است. با گفته رئیس این اتاق، بیشتر خانواده‌ها به علت منع پخش موسیقی در تالارها و چالش‌های اقتصادی مراسم عروسیشان را در خانه‌ها برگزار می‌کنند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
نور خدا بر دل می‌باره.
این ندخانی در یک مراسم عروسی در تالار شام هرات در قلب شهر هرات پخش شده است. تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان، مردم در هرات مراسم خوشی خود را با موسیقی زنده و رقص و پایکوبی تجلیل می‌کردند. عبدالکریم، مسئول تالار شام هرات، می‌گوید که طالبان پخش هر گونه موسیقی را در این تالار ممنوع کردند. این نکته را مسئولان طالبان در هرات در صحبت با رادیو آزادی پذیرفتند. عبدالکریم میگوید که محدودیت‌های وضع شده بر محافل عروسی تأثیر گذاشته.
محفلا خرد شده، مثل محفلا سابق نیه. محفلا سابق قیم موسیقی ها بود و مردم زیادتر میامد به خاطر محفلا که باشه موسیقی باشه و ده باشه. کندگذار به هر هفته یا دو هفته دو محفل، یک محفل دو محفل برگزار میشه.
اتاق پیشوران ولایت هرات میگوید که از میان 66 تالار در شهر هرات تنها 5 تالار به گونه وقفه‌ای مراسم دارند و در تالارهای دیگر هفته‌ها مراسم خوشی برگزار نمی‌شود. به گفته عبدالودود فیض‌زاده رئیس این اتاق، مردم مراسم خوشی خود را به جای تالار در خانه‌هایشان برگزار می‌کنند.
65-6 تا تالار باز داریم ولی غیر فعال. باز هستند، امروزه می‌آیند. اما پرسنل اداری یا دفتردار اینا می آیند، ولی نظر به عدم توانایی اقتصادی مردم و نبود مجالس و محافل، مجالس برگزار نمیشه و تالارها کارشان راکد و ساکت است.
فیض‌زاده میگوید که بیشتر از 400 میلیون دلار سرمایه مالکان هتل‌های عروسی در شهر هرات با رکود روبرو شده است و در شرایط کنونی هیچ امیدی به بهبود اوضاع وجود ندارد. علی رضوانی باشنده شهر هرات میگوید که در بسیاری از کشورهای اسلامی پخش موسیقی معمول است، اما طالبان با ممانعت از پخش موسیقی ملی و محلی در تالارها حق خوشی مردم را از آنان گرفتند.
از وقتی که امارت اسلامی آمدن، ما وقتی که در عروسی میریم، عروسی با ختم قرآن هیچ فرق نمیشه. باید در عروسی حداقل یک موزیک محلی پخش شود. وقتی طالب آمده همش صدای قرآن.
مقامات طالبان به موقف این گروه در برابر پخش موسیقی در مراسم و محافل عروسی در تالارها تاکید می‌ورزند. مولوی عزیزالرحمن رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات میگوید که پخش موسیقی حرام است و هرگز اجازه نمیدهد که در مراسم عروسی کسی موسیقی پخش کند.
به تلرهایی که کدام عروسی نمیگیرند، عروسی ولیمه به عربی میگویند که چیزی سنت است. تمام طعامی که به مردم داده میشه ثواب مرتب میشه بر علیهشان. اگر میگو موسیقی باشه، تمامی ای خیرات و ثوابشو به گناه بدل میشه. لحاظه موسیقی که حرام استند، با اجازه نداریم به کسی که موسیقی را پخش کنند.
برخی از مالکان تالارهای عروسی در شهر هرات نگرانند که محدودیت‌های طالبان در قسمت پخش موسیقی و رسم و رواج‌ها مردم را بیشتر از این دلسرد کند و دیگر کمتر کسی مراسم عروسیشان را در تالارها برگزار خواهند کرد. برخی از مالکان سالن‌های عروسی در هرات مانند عبدالکریم نگران آینده کاروبارشان هستند و هراس دارند که مبادا ناگزیر شوند که دروازه تالارهایشان را برای همیشه قفل کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حال از پیام‌هایتان.
پیام‌ها و نظریات شما.
طالبان در خانه پالیای خانه به خانه شان میوزه که سلاح‌های نظامی را جمع‌آوری بکنن، همه‌اش تفنگ‌های شکاری و دستداشتی مردم جمع واری کردن. مردم بسیار به حالت تنگ
اسلامی خواهش داریم یک ذره همون چیزهایی که اینا وعده دادن و ملت به بسیار نرمی و انصاف از خود نشان بدن و تا جایی که مربوط میشه همین تلاشی های خانه به خانه را که شروع کردن، ما چون از کابل هستی میره به فال نیک میگیریم و آیدی روان را توقف نتنی به خیر ملت هست.
در دوها هم نماینده های کشورهای خارجی با نماینده های حکومت افغانستان و پاکستان رابط رفت آمد داشتند. پشت درهای بسته یا نشست ها داشتند، بس ها داشتند که ملت افغانستان هرگز از این آگاهی حاصل نکرد. اما حالی که نظام تغییر کرد، بازم پشت درهای بسته یا بحث ها میکنن و هیچ وقت نتیجهش نمیبره که ملت افغانستان بحث های از اینها به خاطر سرنوشت ملت افغانستان است. با در سرنوشت خود بفهمند. ما خوش هستیم که خون قطع شد، کشتن قطع شد، مردم افغانستان حداقل یک آرامی نسبی را امروز شاهد هستند، ولی همون نوردوی ما، پلیس ما، امنیت ما، اونون نظام و تشکیلات ما در جایش می بود.
همه قدر نشست هایی که در طول همه قدر جنگ در افغانستان صورت گرفتن، نتایجش چی بوده؟ و این نشست هایی که در پشت درهای بسته صورت می گیره، مطلب مرامشان از این پشت در بسته چی است؟
اینی قدر کنفرانس ها و اینی قدر نشستن و جلسه و دیگر ها با اکده ما هیچ به درد نمیخوره. قطعی تا به اندازه، خیمتی به اندازه که شما تشریف بیارین یک دفعه ببینین صاحب که دمی افغانستان دمی دیاد چی قدر مسکنا گدایی ها گدایی را جمع میکنه اضافه هیچ به درد نمیخوره بکده ما.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید.